أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وعلى هذا الزوء إذا درسنا الكبر المجهولة في دليل الاستصحاب واجهنا صعوبة في تعيين هويتها ودخولها تحت أحد القسمين. بحث ما راجع به این نکته هست که استصحاب اصل یا اماره. جلسه قبل تلیه این مبحث رو توضیح دادم و در این جلسه انشاءالله میخواییم وارد جزئیات مسئله بشیم و تطبیق بدیم اون معیارهای موجود در اصل و اماره رو بر مسئله استصحاب. ببینیم آیا استصحاب واجد معیار اصل یا واجد معیار اماره است. ببینید، ما اگر بخوایم همون معیار کلی در تعیین اصل و اماره رو در مورد استصحاب پیاده کنیم، با یک دشواری و مشکلی مواجه میشیم. در واقع تعیین هویت استصحاب و اینکه تحت کدام یک از این دو قسم وارد میشه بسیار دشواره. اگر استصحاب اماره باشه، به این معناست که کاشفیت حالت سابقه و قوت احتمال بقای حالت سابقه در نظر شارع مقدس جلوه کرده و باعث شده که شارع مقدس حجیت استصحاب رو بر مبنای این کاشفیت صرفاً جعل کنه. یعنی در نگاه شارع مقدس آنچه که موجب اعتبار استصحاب هست، اگر بخواد استصحاب اماره باشد، باید صرفاً اون ظن برآمده از حدوث شی باشد نسبت به بقاء شی. اینکه هر چه که حادث است به صرف حدوث موجب ظن به بقا میشه، باید در وهله اول اثبات بشه. بعد این ظن و کاشفیت متکی به حدوث شی نسبت به بقا اون میشه معیار حجیتی که شارع مقدس مبنای جعل استصحاب، ملاک جعل استصحاب قرار داد. خب چه مشکلی اینجا وجود داره؟ ببینید، مشکلی که اینجا وجود داره و نمیتوان کار رو بر اساس اون پیش برد این است که ایشون در حلقه ثانیه تحت عنوان ادلت الاستصحاب، تحت عنوان ادلت الاستصحاب، یه مبحثی رو در باب ادله استصحاب مطرح میکنن و می‌فرمایند که برخی آمده اند به استصحاب پرداختند از این جهت که مفید زنه، برخی آمده اند به استصحاب پرداختند از این جهت که سیره عقلا پشتشه، و برخی آمده اند به روایات پرداختند از این جهت که احادیث دلالت بر استصحاب میکنه. بعد ایشون میگه که اونایی که آمدند استصحاب رو بر مبنای افاده زن حجیت دادند و اساسا دلیلشون بر اعتبار استصحاب این بوده است که حدوث شی زن به بقا ایجاد میکنه، هم در صغرا و هم در کبرا با مشکل مواجهند. صغرا چیه؟ اینکه حدوث شی مفید زن به بقاه و اینکه ظن به بقا حجته. پس حدوث شی میشه حجت نسبت به بقا شی. میگن که ایشون صغراتون مخدوشه، چون لزوماً حالت سابقه افاده ظن به بقا نمی کند و همین جهت صغرای شما مخدوشه. بله، یه وقتهای خصوصیتی در اون شیء حادث هست که اقتضاء بقای حادث را دارد، مقتضی است که حادث باقی بماند. مثلا چراغی روشن کردیم که تلقی دارد و مانع برخورد هواست، نفت کافی هم در چراغ ریختیم. خب این روشنی چراغ جهت این که مقتضی برای استمرار و بقا تا مثلا 3 روز رو دارد، ما اگر فردا هم بخوایم بهش فکر بکنیم زن داریم که هنوز روشنه، پس فردا هم اگر بخوایم بهش فکر بکنیم زن داریم که هنوز روشنه. پس در حقیقت این خصوصیت موجود در چراغ نفتی ماست که تا روز سوم برای ما زن به بقا می آورد. اما حالا اگر فرض بکنید این چراغ نفتی شما نفت کمی داشت، به طوری که بقاء اون تا روز بعد هم مشکوک بود، اینجا شما اگر 24 ساعت بعد به این چراغ فکر بکنید نمیتونید ادعا کنید که همچنان زن به بقا دارید، بلکه ای بسا زن به خاموش شدن چراغ پیدا کرده باشی. پس نگاه کنید خود حدوث شی نمیتواند موجب زن به بقا بشه، بلکه در واقع حدوث شی وقتی مفید زن به بقاه که خصوصیتی رو در این امر حادث مفروض داشته باشه، خصوصیتی که اقتضاء بقا و استمرار دارد. تا وقتی که این اقتضاء هست زن به بقا هم هست، وقتی این اقتضاء از بین برود زن به بقا هم از بین می رود. اما از حس کبرا هم مرحوم شهید صدر می فرمایند فرمایش شما مخدوشه، از این جهت که در کبرا مدعی شدید زن به بقا حجته، و حال این که اساسا اصل در زنون عدم حجیت، هیچ زنی حجت نیست مگر اینکه خلافش اثبات بشه، شما باید دلیل خاصی اقامه کنید که این زن برآمده ای از حدوث شی حجت است نسبت به بقاء شی. ما تا اینجا استصحاب رو از زاویه اماریت بررسی کردیم و فهمیدیم که نمیتوان استصحاب رو به عنوان یک اماره تلقی کرد. حالا سوال، آیا می شود استصحاب رو به عنوان یک اصل عملی توضیح داد؟ اون معیاری که در باب اصل عملی هست رو بر استصحاب تطبیق داد؟ ببینید ما یک حکم داریم که محتمل البقاست و این در چالش افتاده با حکمی که محتمل الحدوثه، با حکمی که محتمل الحدوثه. نکته ای که هست اینه، اگر شارع مقدس بخواد استصحاب رو اصل عملی تلقی کنه، راهکارش صرفا همین است که حکم محتمل البقاء رو اهم بداند نسبت به حکم محتمل الحدوث، تا اینجا بر مبنای قوت محتمل استصحاب رو جعل میکنه. مثالی بگم، نماز جمعه در عصر حضور وجوب داشت، این وجوب محتمل البقاست نسبت به عصر غیبت، پس یک وجوب محتمل البقا داره. اما خب این احتمال می دهیم که شارع مقدس به جهت شرایط خاص دوره غیبت نماز جمعه را حرام کرده باشد، پس یک حرمت محتمل الحدوث در زمان غیبت هم وجود داره. چند تا حکم شد؟ 2. از یه جهت احتمال میدم وجوب نماز جمعه در عصر غیبت باقی باشد، از یه جهت هم احتمال میدم در عصر غیبت به جهت شرایط غیبت شارع مقدس بر نماز جمعه حرمت بار کرده باشد. خب شارع مقدس برای اینکه من رو از حیرت در مقام عمل در بیاورد، باید تعیین تکلیف کند که بنده مکلف جانب کدام یکی از این دو حکم رو بگیرم. آیا جانب وجوب رو بگیرم یا جانب حرمت رو؟ اصل بودن استصحاب به این معناست که شارع مقدس وجوب محتمل البقاء نماز جمعه رو ترجیح بده بر حرمت محتمل الحدوث نماز جمعه، ولی در غیر این صورت استصحاب به عنوان یک اصل عملی طبق معیاری که شهید صدر می‌فرماد قابل طرح نیست. اما مشکل اینجاست که احکام محتمل البقاء در استصحاب همیشه از هویت و نوعیت یکسانی برخوردار نیستند. احکام محتمل الحدوث هم به شرعیزن، یعنی گاهی اوقات ممکنه احکام محتمل الحدوث محتمل البقاء از سنخ وجوب باشند، گاهی اوقات ممکن از سنخ حرمت باشند، گاهی اوقات ممکن از سنخ اباحه باشند. مثلا در مثالی که زدیم محتمل الحدوثش حرمت بود، محتمل البقائش وجوب. اما خب ممکن است شما در جایی که با یک اسیر عنبی مواجه باشید و شک کنید آیا غلیان یافته که حرام بشه یا نه، اینجا محتمل البقاء شما دیگه وجوب نیست بلکه اباحه است. قبل از اینکه احتمال غلیان بدم یقین به اباحه این اسیر عنبی داشتم، اما الان که شک در غلیان دارم احتمال میدهم که حرمتی حدوث یافته باشد. ببینید حکم محتمل البقاء اینجا عوض شد، دیگه وجوب نیست بلکه اباحه است، دیگه الزام نیست بلکه ترخیص است. از اون ور هم هست گاهی اوقات حکم محتمل الحدوث ما، حکم محتمل الحدوث ما از سنخ محرمات نیست بلکه از سنخ واجبات یا از سنخ مباحات. و همین مثال اسیر عنبی، این اسیر عنبی غلیان یافت، اما من شک میکنم که آیا دو ثلثش تبخیر شد ذهاب و ثلثیه که شرط طهارت این آب انگوره محقق شد یا نه، آیا شیره ای که پاک و حلاله از نگاه شرع شکل گرفت یا نه. اینجا هم رفقا حکم محتمل البقاء و حکم محتمل الحدوث متفاوت شده. حکم محتمل البقاء اینجا دیگه نه وجوبه نه اباحه، چی شده؟ حرمت. چون من یقین دارم که این آب غلیان پیدا کرد، پس حرمت حادث شده و احتمال بقایشو میدم. و حکم محتمل الحدوث عبارت است از اباحه. این رو میشود و قصه های مختلفی بیاده کرد. من رو بردم به یک شبهه موضوعی دم دستی که راحت تر لمسش بکنیم. در شبهات حکمیه و موضوعی استصحاب هایی که جاریست هر کدوم یه اقتضایی برای خودشون دارن، یه سازی میزنند، یک حکمی رو به عنوان محتمل البقاء فرض میکنند، یک حکمی رو به عنوان محتمل الحدوث که لزوماً این محتمل البقاء و محتمل الحدوث با هم یکسان نیستند، از یک سنخ نیستند. پس چطور میتواند شارع مقدس بیاد و بر اساس نوع حکم محتمل البقاء اون رو ترجیح بده بر حکم محتمل الحدوث؟ چطور ممکنه وقتی که حکم اصلا تعین ندارد چطور میشود بر اساس نوع ترجیحش داد؟ به بیان دیگر معیار اصل رعایت اهمیت ملاک محتمل، رعایت اهمیت ملاک محتمل و رعایت اهمیت ملاک محتمل می طلبد که نوع حکم مورد رعایت، نوع حکم ملحوظ معین باشه. مثل اصالت الحلیه، شارع مقدس میبیند که مکلف با دو حکم محتمل در در واقع سر و کار داره با دو حکم محتمل. احتمال میدهد که حرمت نسبت به این لحم ارنب وجود داشته باشه و احتمال میدهد که حلیت نسبت به این لحم ارنب وجود داشته باشه. اینجاست که میاد با اصالت الحلیه بر فرض جریانش در شبهات حکمیه جانب حلیت رو بر حرمت ترجیح. طعامی که در برابر شماست، شک میکنید آیا این طعام برای شما حلاله یا حرام؟ اصالت الحلیه میاد اون حلیت محتمل رو ترجیح میده بر حرمت محتمل. هر جا اصالت الحلیه جاری میشود اون حکم مرجح از حس نوع مشخص معینه که عبارت باشه از چی؟ حلیت. این رو ترجیح داده بر حرمت. یا بر اساس اصالت الاحتیاط اگر بخوایم بحث رو پیش ببریم، اصالت الاحتیاط در جایی جاریست که مکلف با دو حکم ترخیصی و الزامی مواجه باشه. اینجاست که شارع مقدسی که اصالت الاحتیاط رو در حق مکلف جعل میکنه در حقیقت میاد اون حکم الزامی رو ترجیح میدهد بر حکم ترخیصی در همه جا. اما در استصحاب یه همچین مشکلی وجود دارد که ما اصلا نمیدونیم این محتمل البقاء ما حکم الزامی است یا ترخیصی است و اگر الزامی است از سنخ وجوب یا حرمت. وقت چطور میتونیم بگیم شارع مقدس حکم محتمل البقاء رو ندیده نسبت به حکم محتمل الحدوث پسندیده؟ خب این اشکالیست که باید آیسنت حلش بکنه و ما هم در تطبیق این قسمت رو فعلا بخونیم تا برسیم به اون نقطه ای که پاسخ مرحوم آقای صدر به اشکال. و علا هاز از زو، بر اساس این پرتو، پرتوی که از ضابط حقیقی حکم ظاهری و حکم واقعی شناختی، پرتوی که از شناخت ملاک احکام ظاهری در بخش امارات و احکام ظاهری در بخش اصول عملیه به دست آمد، ازا درسنا، اگر بررسی کنیم. چی رو بررسی کنیم؟ الکبر المجعولت فی دلیل الاستصحاب، اون کبرای استصحابیه ای که در دلیل استصحاب جعل شده. واجهنا، جواب ازاست، مواجه میشیم صعوبتن، مواجه میشیم با یک دشواری در تعیین هویت این کبرا و در تعیین دخول این کبرا تحت یکی از دو قسم. این دخول ها رو عطف بکنید بر فکر میکنم هویت خوب باشه. به نظر من عطف بر هویت باشه، چون در واقع هویت استصحاب به این منوطه که تحت کدام یک از این دو قسم داخل بشه. و ذالک، یعنی این صعوبت از این جهته، لأن ادخال اون کبرای استصحابی در چارچوب امارات معناش چیه؟ یعنی افتراز کاشفیت الحالت سابقه و قوت احتمال البقا، قوت احتمال بقا. ما ان هذه الكاشفيه لا واقع لها، این کاشفیت هیچ واقعی ندارد، هیچ واقعی ندارد. کما عرفنا فی الحلقه السابقه، همونطور که در حلقه ثانیه شناختیم، گفتم در حلقه ثانیه ایشون مبحثی تحت عنوان ادله استصحاب داره و اونجا این بحث رو مطرح میکنه، صفحه 409 حلقه ثانیه. ایشون مفصل نسبت به اینجا تفصیل داده مطلب رو و حتی گاهی اوقات از این جهت که برخی آمده اند وجود سیره عقلایی بر عمل به استصحاب رو دلیل بر وجود زن به بقا گرفتند مورد مناقشه قرار میده. میفرماید که عقلا نه بر اساس اینکه ظن به بقا پیدا میکنن از حدوث شی آمدند و استصحاب سیره کردند، بلکه این سیره به جهت اون الفتی است که عقلا نسبت به یک شی پیدا میکنند، به جهت عادتی است که عقلا به یک شی پیدا میکنند. بر همین اساس اون رو باقی قلمداد میکنند. مبنا و ملاکش کشف حدوث شی از بقا نیست. شاهدی هم که ایشون اقامه میکنه همینه. فرماید بین حیوانات هم سیره استصحاب هست. یک گاو هم اگر صبح رها بشه شب به همون طویله ای برمیگردد که قبل از این طویلش بود، و حیوانات که بر مبنای کاشفیت عمل نمی کنن، بر مبنای همون الفت ذهنی خودشون عمل می کنن. این هم فرمایش ایشون در حلقه ثانیه. و لحاظا و به جهت همین فقدان کاشفیت برای کبرای استصحابی، در واقع لحاظا برمیگرده به انهازه الکاشفیه لا واقع لها، که گفتیم ضمیر ها به چی برمیگرده؟ برمیگرده به کاشفیت. حق شماست. ما انهازه الکاشفیه لا واقع لها، در حالی که این کاشفیت هیچ واقعیتی براش نیست، هیچ حقیقتی براش نیست، کما عرفنا فی الحلقه السابقه. و لحاظا به چی برمیگرده؟ ان هذه الكاشفیه لا واقع لها، به جهت فقدان این کاشفیت، از اون جهت که این کاشفیت مفقوده وجود ندارد، منکر شدیم حصول ظن به سبب حالت سابقه را. کجا منکر شدیشون؟ حلقه ثانیه. حصول ظن به سبب حالت سابقه که میشه حدوث، حدوث بخواد مبنای حصول ظن باشه. و ادخالها، تا اینجا بحث از دخول استصحاب در امارات بود، حالا اگه بخواد داخل اصول بشه چه مشکلیه. و ادخال کبرای استصحاب در چارچوب نطاق، چارچوب اصول، معناش این است که تفوق داشتن احکام محتمل البقا بر احکام محتمل الحدوث. از چه جهت تفوق داشته باشه، برتری داشته باشه از حیث اهمیت؟ این اوجب، خبر انه، اون تفوق اوجب، موجب شده باشد الزام شارع به رعایت الحالت سابقه، اینکه شارع مقدس ملزم بشه به رعایت حالت سابق. ما ان الاحکام المحتمله البقاء ليست متعینه الهویت و النوعیه، ولی که احکام محتمل البقاء متعینه الهویه، متعینه النوعیه نیستند، یعنی نوع هویت مشخصی رو ندارند، حتی نمیدونیم از جنس الزامند یا نه. لااقل در اصالت الاحتیاط میدونیم که اون ملاکی که شارع مقدس پسندیده از جنس الزامه، چون اصل احتیاط هم در شبهات وجوبیه و هم در شبهات تحریمیه، در هر دو جاریست و هر دو از سنخ چیه؟ الزامه، و هم وجوب از سنخ الزامه و هم حرمت از سنخ الزام. بنابراین اونجا می شود گفت شارع مقدس الزام پسند شده در قیاس با ترخیصات، اما اینجا حتی الزام بودن هم نمی شود در محتمل البقاء مسلم قلم داد بشه. فهیه، هیه می خواهد به احکام محتملت البقاء، تارتن وجوبون، گاهی اوقات وجوبه، و اخرا حرمه، و سالستن اباحه، گاهی اوقات هم اباحه است. و کذلک الامر فیما یحتمل حدوثه، ما یعنی حکمی که محتمل الحدوثه، این هم مشخص نیست. گاهی اوقات وجوب ممکنه باشه، گاهی اوقات حرمت، گاهی اوقات هم اباحه. کذالک برمیگرد به اون لیست متعینت الهویت و نوعیه به اون بزنیم. و به عبارت اخرى ان ملاک الاستصحاب، ملاک استصحاب که عبارت باشد از رعایت اهمیت محتمل، طلب میکند این که باشد نوع حکمی که لحاظ کرده شارع مقدس محددا. خبر چیه؟ یکم اقتضا میکند که نوع حکمی که شارع لحاظ کرده معین باشه، یا لااقل جنسش، اگر نوع هم معین نیست جنسش لااقل که الزام هست معین باشد. کما فی نوع الحکم ترخیصی الملحوظ فی اصالت الهل و نوع الحکم الالزامی الملحوظ فی اصالت الاحتیاط. در اصالت الهل اباحه‌ای که شارع مقدس رعایت حالش رو کرده نوعش مشخصه، در اصالت الاحتیاط اون الزام جنسه، جنس حکمی که شارع مقدس رعایتش کرده، اما در استصحاب هیچ کدوم نیست. و اما اذا کان نوع الحکمه غیر محدد، اما وقتی نوع حکم نامشخصه و قابلا للاوجه المختلفه و قابلیت داره که وجوه مختلفی رو در بر بگیرد، یه همچین ظرفیتی داره، فلا ینطبق الملاک المذکور، ملاک مذکور، ملاکی که برای اصل ذکر شد قابل انطباق نیست. اشاره است به استصحاب دیگه، تو استصحاب هیچ تعینی نسبت به اون احکام محتمل البقا و همچنین محتمل الحدوث نداره. خب اینجاست که ما با یک معضل مواجه میشیم. اساسا این معضل یک معضل تاریخی است. قصه اصل بودن یا اماره بودن استصحاب ریشه تاریخی داره. در بعضی از بحث ها گفتم که از صدر طرح مسئله استصحاب در فقه شیعه، استصحاب به عنوان یک اماره مطرح بود که خواستگاهش عقله و دلیلش عقلی است. این قضیه معروفه که تا زمان حسین ابن عبد الصمد عاملی پدر شیخ بهایی ادامه داشته. از زمان او به بعد استصحاب به جای آنکه اماره تلقی بشه اصل تلقی شد و به جای اینکه خواستگاهش عقل باشه نقل شد، و به جای اینکه به دلیل عقلی تمسک کنند برای استصحاب ادله نقلی از قبیل همون سهاه زراره رو آوردند وسط و سعی کردند که بعد شرعی بدن به استصحاب. ما الان در این گذر تاریخ گیر کردیم که به قدما رجوع کنیم بگیم اماره است، یا به متأخرین بگیم اصل. مرحوم آقای صدر برای حل این مشکل مبحثی رو مطرح کردن تحت عنوان حل الاشکال که اندکی دقیق هست و دوستان من لطف کنن با دقت بیشتر این مبحث رو تطبیق بدن. ببینید احکام ظاهری در حقیقت تعیین میکنه شارع مقدس در فرض تزاحم ملاکات حافظ کدام ملاک واقعی است. به بیان دیگر حکم ظاهری تعیین کننده نتیجه تزاحمی است که در مقام حفظ ملاکات حاصل شده. الان در مسئله حرمت و حلیت لحم ارنب دو ملاک واقعی در ذهن مکلف محتمل است، یک اباحه، دو حرمت. شارع مقدس بالاخره باید در این تزاحمی که این دو ملاک دارند در مقام حفظ، چون حفظ هر کدام مقتضایی متفاوت با حفظ دیگری دارد. ملاک اباحه که اطلاق الانان وقتی حفظ میشه که مکلف آزاد باشه. ملاک حرمت که مفسده شدید است وقتی محفوظه که مکلف ملزم به ترک باشه. هر کدوم از اینها به یک شکل برای حفظ خود اقتضا دارند و مکلف رو مورد جهت دهی قرار میدند. اینجاست که شارع مقدس در مقام حفظ ملاکاتی که براش مهمه و اساساً معیار جعل احکامشه، باید به هر حال یکی از اینها رو بر دیگری ترجیح بده. نتیجه‌ای که در مقام ترجیح حاصل می شود مبنای حکم ظاهری است، اساس و ریشه حکم ظاهری است. خب با توجه به این توضیحی که دادم، شارع مقدس باید به هر حال یک معیاری رو به دست بده تا بر اساس اون بتواند ملاکی رو بر ملاک دیگه ترجیح بده. در محل کلام هنگامی که مولا حالات شک در بقا رو مد نظر میگیره، این انبوه مواردی که مکلف شک در بقا امر متیقن الحدوث رو پیدا کرده لحاظ میکنه، میلیاردها موردی از این دست که برای مکلفین ممکنه پدید بیاد رو لحاظ میکنه، طبیعی است که قوت و اهمیتی رو نه از حیث احتمال و نه از حیث محتمل نمیتواند بیابد. نه قوتی رو از حیث احتمال میبینه به نفع احکام محتمل البقا، چون گفتیم که استصحاب مفید ظن به بقا نیست، حالت سابقه افاده ظن به بقا نمیکنه، و نه میتواند نوع محتمل البقاء را، نوع حکمی که احتمال بقاء دارد را ارجح بداند تا بر این اساس یک اصل عملی از استصحاب بسازه، چون گفتیم که نوع حکم محتمل البقاء هم معین نیست. اما نکته اینجاست که شارع مقدس احتمال بقاء حکم محتمل البقاء رو ترجیح میده، به بیان دیگه احتمال بقاء ملاک محتمل البقاء رو ترجیح میده به دلیل یک نکته ای که هیچ ربطی به نکات مربوط به احکام طریقی ندارد، هیچ ارتباطی با ملاکات مربوط به احکام طریقی که قوت محتمل یا قوت احتمال باشه نداره، بلکه یک ملاک کاملا نفسی است. ملاک نفسی در مقابل ملاک طریقی است. شما هر وقت میخواید ملاک طریقی افاده کنید، باید یا بر مبنای نوع محتمل یا بر مبنای قوت احتمال تصمیم بگیرید. میشه ملاکات طریقی. مثلا به عنوان مثال، بنده نمیدانم که آیا ظهر زید اینجا میاد یا نمیاد. اگر زید بیاد باید درب رو باز بذارم، درب مدرسه را. اگه زید نیاد باید درب رو ببندم، درب مدرسه را. خب من اینجا میتونم راجع به بستن یا گشودن در تصمیم بگیرم بر اساس قوت احتمال، بگم چون احتمال آمدن زید بیشتر از نیامدن اوست پس من درب رو باز میگذارم. خب این در حقیقت یک نوع طریقی است برای اون ملاکی که دلم میخواد تفید نشه، ملاکی که برام مهمه، یعنی بر مبنای قوت احتمال میام راهی پیدا میکنم تا اون ملاک رو، ملاک پشت در نماندن زید، ملاک جایافتن زید رو حفظ کنم. اما خب گاهی اوقات ممکنه که هیچ احتمالی در قضیه وجود نداشته باشه، نه احتمال آمدن زید، نه احتمال نیامدن او، هیچ کدوم اقوای از دیگری نباشه. اما نکته اینه که من اگر دربو باز کنم، نهایت زید به مدرسه خواهد آمد، اما خب این خطر هست که دزد راه پیدا کنه و اموال مدرسه دزدی بشه. اما اگر دربو ببندم، درست است که جناب زید پشت در خواهد ماند و ناچار به جای دیگری برود، اما در عوض اموال مدرسه محفوظ میماند. من دو ملاک، دو قرض دارم: اینکه زید مکانی داشته باشه در ظهر و اینکه اموال مدرسه حفظ بشه. بین این دو تا ترجیح با حفظ اموال مدرسه است، فارغ از اینکه احتمال هر کدوم چقدر باشه. من اینجا در حقیقت قوت محتمل رو معیار قرار میدم برای حفظ اون ملاکی که برام اهمه، ملاکی که بر من غرض شده، هدف شده. پس در واقع این قوت احتمال یا قوت محتمل راهی است، طریقی است به منظور حفظ اون ملاکی که به هر علتی برای مولا اهمیت پیدا کرده. به اینا میگن ملاکات طریقی. نقطه مقابل ملاک طریقی ملاک نفسی است. در واجبات واقعی، در محرمات واقعی، در احکام واقعی شما به وضوح، به روشنی شاهد این ملاکات نفسی هستید. اصلا من کاری به ملاک دیگری ندارم که بخوام از طریق قوت محتمل یا قوت احتمال بهش پل بزنم. من نگاه میکنم، میبینم که نماز برای پسر من چقدر مصلحت داره، بر همین اساس امر میکنم به او که نماز بخواند. این مصلحت برآمده ای از نماز طریق به مصلحت دیگر نیست، راهی برای جلب مصلحت دیگر نیست، میشه یک ملاک نفسی. یا مثلا تماشای تلویزیون میبینم خیلی آفت و مفسده داره برای پسر من، ذهنش رو درگیر میکنه، مشوش میکنه. به جهت این مفسده هایی که روی نفس تماشای تلویزیون هست، من ده تصمیم میگیرم که جناب پسر از تماشای تلویزیون ممنوع بشه. خب این هم یک ملاک نفسی است. پس ملاکات بر چند قسم شد؟ بر دو قسم: ملاک طریقی و ملاک نفسی. برای اینکه این بحث تداعی هم برای شما داشته باشه، پیشنهاد میکنم به مطلبی که مرحوم شهید صدر در همین جلد دو صفحه 359 مطرح کرد سری بزنید. در صفحه 359 مرحوم شهید صدر اعلی الله مقامه اومدن سخن از استصحاب احتیاط به میان آوردند. استصحاب احتیاط، استصحاب الاحتیاطه، اونجایی که بحث وظیفه در حالت شک بدوی رو میخواستند به پایان ببرند. بعد آمدند اونجا این بحث رو مطرح کردند که آیا میشود گفت استصحاب شرعاً مطلوب شارع مقدس باشه؟ اشکالاتی مطرح شد. آخر سر گفتن که استصحاب مولوی برای احتیاط از دو حال خارج نیست: اما ان یکون نفسیا لملاکن وراء ملاکات الاحکام المحتاط بلحاظها، و اما ان یکون طریقیا به ملاک تحفظ علی تلکل احکام. اون بحث اونجا در حقیقت باز کردیم و اینجا فقط توضیح میدیم که ملاکات بر دو قسم است: احکام واقعی ملاکاتش نفسی است و احکام ظاهری غالبا ملاکاتش طریقی است. یعنی احکام نفسی ببخشید احکام واقعی به جهت ملاک هایی که در نفس متعلق وجود دارند جعل شدند و برای حفظ ملاک دیگری نیامده اند مد نظر مولا باشند. اما قوت محتمل، قوت احتمال فی نفس یک ملاک نیست، برای خود یک معیار محسوب نمیشه. شما میگید قوت محتمل یعنی چی؟ یعنی قوت ملاک محتمل. پس این ملاک دیگری هست در ذهن شما، این ملاک محتمل مهم جلوه کرده، فارغ از اون درجه احتمالی که روش رفته، اهمیتی که این ملاک فارغ از احتمالی که روش هست برای شما ایجاد کرده شده قوت محتمل. قوت محتمل شده مبنای جعل حکم ظاهری. ولی قوت محتمل فی نفسه چیز ارزشمندی نیست که بخواد مبنا و معیار ما باشد برای جعل احکام. همینطور قوت احتمال. قوت احتمال چی؟ قوت احتمال وجود یک ملاک. درستش اینه دیگه، قوت احتمال وجود یک ملاک. این معیار جعل حکم ظاهری شده. خب قوت احتمال وجود یک ملاک فی نفسه نمیتونه خود یک ملاک باشه، میگه قوت احتمال یک ملاک، پس باید این ملاک دیگری باشه. تو قوت احتمال او را ملاک برای حکم قرار بدی. پس خلاصه کلام، هم قوت محتمل و هم قوت احتمال هر دو ملاک های طریقی هستند. علت تأکید و این نکته از این جهتی که آقای صدر به یک اشاره گذشته، تو حواشی هم هیچ مطلبی در این مورد نمیابید و اگر من نگم اینجا قطعا دچار مشکل خواهید شد بعد که خواستید تدریس بکنید و تحقیق بکنید در باب این موضوع. خیلی خوب، این هم از این. حالا این میگه مال بحث خارجه، مال بحث خارجه، مال اینجا نیست. ببینید نکته ای که در این وسط وجود داره و دوستان ما باید دقت بکنند این است که ایشون معتقده که ملاک اصل بودن یک حکم ظاهری این نیست که حتما قوت محتمل لحاظ درش شده باشه، بلکه ملاک اصل بودن یک حکم ظاهری این است که صرفاً درش کاشفیت یعنی قوت احتمال لحاظ نشده باشه، بلکه در کنار اون قوت احتمال لااقل چیز دیگری هم ملحوظ اندشار باشه. ایشون می‌فرمایند که بر همین اساس می شود گفت شارع مقدس در استصحاب آمده احتمال بقا رو نه به جهت قوت احتمال و نه قوت محتمل، بلکه به جهت یک ملاک نفسی ترجیح داده. ملاک نفسی چیه؟ ببینید میتونه این ملاک نفسی همون میل عمومی عقلا باشه به ابقاء ما حدث، میتونه همون الفت و عادت عقلایی باشه نسبت به بقای حوادث. شارع مقدس احساس کرده که اگر با این طبع و میل عقلا همراهی کنه راحت تر عقلا با دستورات شریعت او همراهی خواهند کرد. خب این که رفقا محتمل البقا با میل و طبع عقلا سازگار است، از این جهت ترجیح پیدا کنه نسبت به چی؟ محتمل الحدوث، این ربطی به ملاک طریقی نداره. یعنی شما نمیخواید بر اساس این معیار جانب اون ملاک محتمل اصلی رو بگیرید، بلکه شما اینجا به نفس محتمل البقاء و محتمل الحدوث نگاه کردید، فارغ از این که بخواید ملاک دیگری رو بر مبناش تعیین و ترجیح بدید، آمدید میل عقلایی رو مثلا به ابقاء ما حدث معیار جعل استصحاب گرفتید. مثل این میمونه که شما برای پسر خودتون امر بکنید که شبها روی تخت اتاق فلان بخواب. چرا؟ برای خدایت حال خودش، چون اگر او رو زمین بخوابه یا روی تخت اتاق بهمان بخوابه اذیت میشه، کمر درد میگیره. برای اینکه به میلش رفتار بشه این دستور رو بهش میدید که مبادا وقت تنبلی مانع از این بشود که شب رو راحت و مطابق میل خود بخوابد. مبادا وقت فکر کنه که مثلا شما دلتون میخواد که او نزدیکتر به شما بخوابه، در اتاقی بخوابد که خوابیدن درش راحت نیست. اینجا اون راحتی، اون میل، اون طبع فرزند رو لحاظ میکنی. این از سنخ ملاکات احکام واقعیه، این ملاکات نفسیه. این پل نیست برای حفظ ملاک دیگه، این راهی نیست برای حفظ ملاک دیگه. اینجا هم همینه، محتمل البقا چون برای شما مقبولتر و مطلوبتره میگم به این بچسب. این راه نیست برای حفظ اون ملاک واقعی اهم، بلکه این صرفا رعایت حال شماست. حال میخواد اون ملاک واقعی فی نفسه اهم باشه یا اهم نباشه از حیث نوع. خیلی وقتا اتفاقا محتمل البقا فاقد اهمیت در قبال با محتمل الحدوث. اما اونی که برای شارع مقدس جلوه کرده همین راحتی شماست، ملائمت استصحاب با طبیعت و غلایی شماست. خب بخونیم. و حل الاشکال، حل اشکال به این نحو است که انه بعد ان عرفنا، بعد از این که شناختیم، ان الاحکام الظاهریت تقرر، احکام ظاهری تقریر می کند، دائما تعیین می کند، رصد می کند، تو اینجور بگیم دائما، نتائج مفعول تقرر، نتائج تضاهم بین الاحکام و الملاکات. که میگه ملاکات چون هر حکمی پشتش ملاکه، میگیم حکم اهم یعنی ملاک اهم. تضاهم بین احکام و ملاکات واقعیه محتمله، محتمله چون احکام ظاهری مال وقت احتمال و شک دیگه. فی مقام، این فی متعلق به تضاهمه، فی مقام الحفظ، آقا اینا تضاهم میکنن به جون هم میفتن در مقام چی؟ حفظ. ملاک حرمت برای حفظ خود الزام به ترک میخواد، ملاک وجوب برای حفظ خود الزام به فعل، ملاک اباحه هم در اباحه اقتضایی از شارع مقدس اطلاق العنان مکلف رو میخواد، نفی هر گونه الزامو میخواد. اندل اختلاط، اندل اختلاط، تضاهمی که پیدا میکنند این ملاکات در مقام حفظ به هنگامی که با هم مختلط میشود. اختلاط همون اشتباه، همون جهل مکلفه که موضوع احکام ظاهری است. من نمیدونم واقعا کدوم ملاک اینجا هست نسبت به گوشت خرگوش، ملاک حرمت یا ملاک اباحه. خلط شده بر من ملاک، هر کدوم از این دو برای حفظ خود اقتضایی متفاوت با دیگری دارن که جمع نمیشه با هم، پس در مقام حفظ با هم تضاهم میکنه. فبل امکان، پس ممکن است، ان نفترض، این که فرض کنیم، ان المولا قد لا یجد فی بعض حالات تضاهم، گاهی اوقات ممکن است شارع مقدس نیابد در بعضی از حالات تضاهم، تضاهم چی؟ ملاکات، قوتن، این قوتن مفعول لایجده، که بخواد این قوه تقتضی ترجیح، مقتضی چی باشه؟ ترجیح باشه، تقتضی صفت قوه، نه ترجیح به لحاظ محتمل و نه ترجیح به لحاظ نفس احتمال، قوت محتمل قوت احتمال. و فی مثل ذلک، در چنین حالتی که مولا به هر حال باید یک نتیجه ای رو در این تزاحم تقریر کنه در قالب حکم ظاهری، چاره ای ندارد که مولا یعمل با به افعال اعمال کنه نکتتا نفسیتا فی ترجیح احد الاحتمالین علل آخر. یه گفتم نکته نفسی در قبال نکته طریقی است. نکته طریقی نکته است که به منظور حفظ ملاک دیگری مورد لحاظ و توجه واقع شده. در واقع ملاک طریقی خود فی نفسه ملاک نیست، بلکه به جهت اینکه راهی است برای حفظ ملاکی که برای مولا اهم جلوه کرده شده ملاک. خب فقط در قوت محتمل و قوت احتمال می شود اون رو یافت. ففی محل کلام، محل کلام چیه رفقا؟ استصحاب. حینما یلحظ مولا، وقتی که مولا لحاظ می کند حالات شک فی البقا، حالات شک در بقا را، لا یجد اقوائیتا، هیچ اقوائیتی، هم قوت بالاست، هیچ قوتی نمیابد، لا للمحتمل از لا تعین للمحتمل، گفتیم اینقدر که دیگه توضیح نمیخواد، ولا للاحتمال از لا کاشفیت ظنیتا للبقا، لهو به چی میخوره؟ بقا. هیچ کاشفیت ظنی از حدوث برای بقا نیست. ولکن نه کی رفقا؟ مولا یرجح احتمال بقا را به جهت یک نکته نفسی در مقابل نکته غیری یا طریقی. ولو کانت این نکته نفسی هیه رعایت المیل طبیعی العام، رعایت میل طبیعی عمومی باشه، الالاخذ بالحالت سابقه. این عمومی که میگه یعنی عموم عقلا، اون میل طبیعی عقلا به ابقاء ماکان به جهت الفتی که به امر حادث دارند، به جهت اون انسی که با اشیاء پیرامون خود پیدا می کنند و بناء بر بقایشون می زارن. شارع مقدس خواسته با همین طبع ملائمت کنه. لابد دیدید که وقتی اشخاص مرجع تقلیدشون از دنیا میره، دنبال یک کسی می گردن که اذن بقاء بر میت بده، چون اون بی با اون احکام مرجع متوفا سر کردن، بهش عادت کردن، خو کردن، تغییر براشون مشکله. بخوان دو مرتبه اعمال و رفتارشون رو با فتاوای جدید تطبیق بدن. یه همون میل عقلایی است که به ابقاء تعلق یافته. بلا یخرج الحکم المجعول علا هذا الاساس ان کونه حکما ظاهریا طریقیا. ببینید نکته ای که اینجا آقای سعد رحمت الله علیه میخوان بفرمان در حقیقت رفع اشکال پاسخ به حل یک مشکل این است که اگر واقعا ملاکی که پشت استصحاب هست یک ملاک نفسی است، پس دیگه نباید استصحاب رو از سنخ احکام طریقی به حساب آورد، بلکه باید استصحاب رو جزء احکام نفسی در مقابل طریقی، جزء احکام واقعی در مقابل ظاهری قلم داد کرد. چون شما خودتون فرمودید که ملاک نفسی پشتشه، ملاک نفسی از سنخ ملاکات واقعی است. ایشون می‌فرمایند که این نکته نفسی در حقیقت انگیزه مولا برای اصل جعل استصحاب نیست، و خلط نکنید، اشتباه نکنید، بلکه این نکته نفسی دخیل در تعیین کیفیت جعل استصحاب، دخیل در تعیین کیفیت جعل استصحاب. یعنی چی؟ توضیح بدم. شارع مقدس به هر حال در این فرض شک مکلف بین ملاکات واقعی برای که تکلیف او رو به گونه ای مشخص بکنه ناچار بود یک حکم ظاهری جعل بکنه. این حکم ظاهری در فرض شک مکلف جعل شد، اما خب حالا این حکم ظاهری رو چگونه جعل بکنه، به چه کیفیت جعل بکنه، بر چه مبنایی جعل بکنه؟ آمده کیفیت جعل این حکم ظاهری رو بر مبنای تمایل عقلا قرار داده که در حقیقت از سنخ ملاکات نفسی است. یه توضیح بدم، در احکام واقعی رفقا ملاک نفسی دلیل اصل جعله، دلیل اصل جعله، به گونه ای که اگر این ملاک نفسی نبود شارع مقدس حکم واقعی رو جعل نمی کرد، اصلا حکم واقعی رو جعل نمی کرد. مثلا توضیح بدم، مثل چی؟ ببینید، اگر شارع مقدس اون مفسده در شرب خمر رو نمی دید، اصل جعل حرمت برای شرب خمر برای مولا فاقد انگیزه بود، فاقد دایی بود، پس این مفسده سبب اصل جعل شد. اما اینجا رفقا شارع مقدس نیامده استصحاب رو جعل بکنه به جهت رعایت میل عقلایی شما، میل عقلایی شما در اون حدی نبوده است که بخواد به شارع همچین انگیزهی بده که بخواد استصحابی رو تعریف بکنه تا میل شما محفوظ بماند، بلکه هدف شارع مقدس این بوده که شما رو از حیرت ناشی از تزاحم ملاکات در بیاره، هدفی که شارع در تمام احکام ظاهریه داره. پس در واقع هدف و دایی اصل جعل استصحاب همون هدف و دایی اصل همه احکام ظاهری است. هدف و دایی اصل جعل استصحاب عبارت است از رفع حیرت و تحیر مکلف در مقام اختلاط ملاکات، در جایی که ملاکات در مقام حفظ با هم تزاحم کردند. پس هدف همونه، انگیزه اصل جعل همونه، به همین جهت استصحاب هم در دایره احکام ظاهری قرار میگیره. اما حالا این حکمی که به منظور رفع تزاحم جعل شده به چه کیفیت جعل بشه؟ میایم میگیم که با ملاحظه میل عقلایی جعل بشه. پس این ملاحظه میل عقلایی دخیل در اصل جعل نیست، باعث انگیزه اصل جعل استصحاب نشده، بلکه صرفا دخیل در چیه؟ کیفیت و بس، دخیل در کیفیت و بس. این هم از این. یه مثال بزنم، شما میخواید غذا بخورید، خب چه جور غذایی بخورید؟ حالا در سفرم هستید که به هر حال باید یکی از این غذاهایی که در مکانهای مخصوص سرو غذا توضیح میشه انتخاب کن. از پسر کوچیکه منزل سوال میکنه بابا نهار چی بخوریم؟ او میگه مثلا چلو کباب. خب میگیم چون پسرم گفت ما هم چی میخوریم؟ چلو کباب. خب رعایت سلیقه او، رعایت میل او باعث نشده شما غذا بخرید. این خرید غذا، تهیه چلو کباب، به جهت این بوده که شما باید در ظهر این شکم رو سیر میکردید، به صرف گفته این پسر اقدام نکردید برای تهیه چلو کباب. لذا اگر فرض بکن بعد از یه دست غذای سیر پسر شما به شما بگه با چلو کباب بخر، حرفشو مطلقا گوش نمیدید. پس اصل انگیزه شما برای خرید غذا چی بوده؟ سیر کردن این شکمهای گرسنه است. فقط رعایت میل فرزند کیفیت غذا رو تعیین کرده، که چلو کباب باشه یا چلو مرغ باشه یا اساساً چلو خورشت. این هم همینه. شارع مقدس برای رعایت میل عقلا زحمت استصحاب نکشیده، میلشون اونقدر مهم نبود که بخواد یک اصل پر دامنه به نام استصحاب رو جلب بکنه. هدف همون ملاکات احکام ظاهری است. اما خب این نکته نفسی سبب شد که شارع مقدس اقدام کنه به تعیین کیفیت جعل حکم ظاهری، که بیایم این بار حکم ظاهری رو، اون ملاکی که باید در این تزاحم ملاکات به هر حال انتخاب بشود رو بر اساس حالت سابقه انتخاب بکنیم، به این نحو انتخاب بکنیم. به هر حال باید تو این تزاحم دست یک ملاک شارع مقدس بگیره. چرا؟ رعایت میل شما نیست. چیه؟ رفع حیرت مکلفه. حالا بر چه اساسی بگیریم؟ ما که باید بالاخره دست اینها رو بگیریم، چه بهتر که میل عقلا رو هم لحاظ کنیم. بسیار خوب. ولا یخرج الحکم المجعول على هذا الاساس ان کنه حکما ظاهریا طریقیا. از این که بخواد حکم ظاهری طریقی باشد خارج نمیشه. از این جهت که پای نکته نفسی آمد، فکر نکنی که استصحاب هم شد حکم نفسی واقعی. لأن نکته نفسیه، اون نکته نفسی رعایت میل عقلا، لیست هی الدائل اصل جعل استصحاب، بل هی الدخیلت و فی تعیین کیفیت جعل استصحاب. البته این جعلی رو اگر بخواد دقیق بزنید، بعد بزنید به جعل حکم ظاهری، چون ما استصحاب رو فعلا تو این چند خطی که من نگاه میکنم نمیبینم. اما خب به هر حال، حالا چه به استصحاب بزنید چه به اون حکم ظاهری که مراد همون استصحابه، اصل مطلب مشخصه. کلام آقای سعد در اینجا خیلی مبهم، موجز و تنه به عبارات کفایه زده. انشاءالله که دوستان از پس محتوای مطلب کاملا بر بیاند. خلاصه کلام، ملاک نفسی اگر داعی اصل جعل حکم بشه، حکم میشه واقعی. اما اگر ملاک نفسی داعی اصل جعل حکم نشود و نهایت صرفاً تعیین کننده کیفیت حکم باشد، این حکم حکم واقعی نیست. و علی هذا الاساس یکون الاستصحاب اصلاً. چرا؟ لأن المیزان فی الاستصحاب الذی لا تثبت به اللوازم علی القاعده عدم و کون الملحوظ فیه قوت الاحتمال محضا. خلاصه کلام، ببینید قبلا رابو دوستان من میدونن آموختند که فرق اصل و اماره حسب قاعده اینه که اماره مثبت لوازم عقلی معدای خود هست، اما اصل مثبت لوازم عقلی معدای خود نیست. به همین جهت میگن اصل مثبت فاقد اعتباره. ایشون میفرماید که برای اینکه استصحاب اماره باشه فقط باید قوت احتمال درش لحاظ بشه، که اینجا چنین لحاظی صورت نگرفته. پس استصحابی که درش صرفاً قوت احتمال ملحوظ نیست، به عنوان یک اصل عملی خودشون نشون میده. و علی هذا الاساس، بر این اساس که صرف قوت احتمال دخیل در جعل استصحاب نیست، یکون الاستصحاب اصلاً یعنی اصلاً عملیاً خبر یکون. لأن المیزان معیار در اصل، اصلی که لا تثبتو به لوازمو، لوازم چی؟ عقلیه. علل قاعده حسب قاعده اولیه در اصول که مثبت لوازم نیست. عدمو کونه، این عدمو خوندم بشه خبر ان المیزانه در اصل بودن این است که نباشد ملحوظ در چی؟ اصل. آفرین، قوت الاحتمال، این خبر کونه. ملحوظ در اصل صرفا قوت احتمال نباشه، قوت الاحتمال محضا. بر این از این، حتی اگه فقط قوت محتمل باشه میشه اصل عملی بعد، اگه در کنار قوت محتمل نیم نگاهی هم به قوت احتمال وجود داشته باشه اصل عملی مهره است که استصحاب درش نیم نگاهی به قوت احتمال هم شده. سوا اون کان الملحوظ فی این اصل قوت المحتمل، حالا چه میخواد اونی که ملحوظ در این اصل هست قوه محتمل باشه، که در اصالت الاباحه اینجوریست، در اصالت البراءه اینجوریست، در اصالت الاحتیاط این مدلیست، او نکتتا نفسیتا اعتبر قوت الاحتمالیست که خبر کان است، یا بخواد ملحوظ در این است نکته نفسیه باشه که استصحاب از این قبیله. لأن نکتتا نفسیتا قد لا تکون منطبقتا. ببینید نکته اینجاست که ممکنه کسی سوال بکنه که چرا استصحاب، اگر در اصل نکته نفسی لحاظ شده باشه حسب قاعده مثبت لوازم نیست. این سوالی است اینجا وجود داره. در پاسخ آقای سعد می‌فرماید که چون نکته نفسی هم مثل قوت محتمل ممکن فقط بر مدلول مطابقی اصل انطباق داشته باشه، بر لوازم عقلی و عادی مؤدای اصل منطبق نباشد، بر مدالیل التزامیش تطبیق نکند. ببینید رفقا، شما وقتی استصحاب حیات زید میکنید، اینجا خود حیات با استصحاب ثابت میشه. شارع مقدس میگه چون شما عادت کردی به حیات زید و باش مأنوس بودی، پس حکم کن که زید باقیست. اما خب لازمی عقلش این است که اگر جناب زید از سال 50 به دنیا آمده تا امروز در قید حیات باشه، الان دیگه کامل مرد باشه، در آستانه پیری قرار گرفته باشه، این دیگه درش اون الفت و عادت حالت سابقه وجود نداره. پیری زید برای من یک امر جدیده، اونی که من باش الفت پیدا کرده بودم و رعایت این میل من شده بود نکته نفسی، عبارت بود از جوانی و نوجوانی جناب زید. اون بود که بنده بهش الفت یافته بودم، بهش اونس یافته بودم. اگر شارع مقدس بخواد میل من رو به جهت اونس و الفتی که به امور پیدا کردم لحاظ بکنه، این میل من نمیتونه در پیر بودن جناب زید یا در آستانه پیری بودن جناب زید تعریف بشه، چون این قضیه برای من یک امر مسبوق به سابقه نبوده که من بخوام مثلا به جهت اون سو الفتی که به امور زندگی پیدا میکنم تمایل به بقایش داشته باشم. این امر جدیدی است. پس ببینید نکته نفسی خیلی وقتا بر لوازم قابل تطبیق نیست، چون لوازم ای بسا حادثن، جدیدن، نواند، و شما بهشون اون سو الفتی ندارید که به طبع اقلائی میل به بقایشون پیدا بکنید. لأن نکتة النفسیت قد لا تكون منطبقتا الا على المدلول المطابقی للأصل، مؤدای اصل. مدلول مطابقی تعبیر قشنگی نیست، همون مؤدای اصل، مثل حکم به بقاء حیات زید. فلا یلزم من التعبد بهی التعبد باللوازم، پس لازم نمیاد از تعبد به مدلول مطابقی تعبد به مدالیل التزامی که همون لوازم میشه. این هم از این نکته هم اینجا بگم بحث رو جمع بکنم. ایشون همش میگه حکم محتمل، خیلی وقتا مستصحب اصلا حکم نیست، موضوع حکمه مشخصه دیگه. ما اگه استصحاب موضوع هم میکنیم به جهت حکم به بقاء حکم این موضوعه، هدف ابقاء حکم موضوعه. استصحاب حیات زید میکنیم، حیات زید بخواد تعبدن باقی قلم داد بشه که باعث نمیشه اون نفس بکشه بیاد پیش ما با ما گعده کنه. مثلا برای عیالش که شوهر نمیشه زیدی که حیاتش استصحاب شده، اما فقط احکامش که احکام حیات زید در حقیقت باقی میمونه، اون حرمت تقسیم اموالش بین ورثه، اون حرمت تزویج عیالش مثلا، اینها فقط باقی میمونه. و السلام علیکم و رحمت الله.